بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره جلسه 148 مورخه 17/11/97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. روز چهارشنبه است به طبق روال معمول یکی دو روایت از کلمات نورانی اهل بیت سنت و طهارت تقدیم محضر بزرگواران میکنیم. روایت اول کلام نورانی امام باقر علیه السلام است که آن حضرت این سخن را از وجود مقدس امیر مؤمنان علیه السلام نقل می‌کنند. سخن این است: قال الباقر علیه السلام قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام: شاور فی حدیثک الذین یخافون الله و احبب الاخوان علی قدر التقوا. نکته بسیار مهمی است. دو نکته در کلام نورانی امیرالمؤمنین به نقل از وجود مقدس امام باقر وجود دارد که این دو نکته، یکیش این است که حضرت می‌فرماید در امورت و در مسائلی که برات پیش میاد، تو مسائل فردی، مسائل اجتماعی، مسائل خانوادگی، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، فرهنگی، بالاخره هر مسئله‌ای که تو زندگی برات پیش میاد یه معیار داشته باش. اون معیار این است که با هر کس مشورت نکن، نظرخواهی از هر کس نکن، چون موقعی که انسان کسی را طرف مشورت خودش قرار میدهد، معنای این حرف این است که او را شریک در عقل خودش قرار میدهد، یعنی محاسبات را بر اساس نظر او علی کل حال تنظیم می کند. گاهی آدم خودش تصمیم گیرنده است و گاهی به خاطر اینکه رو طرف حساب باز می کند، اعتماد می کند، قبولش دارد و او را خیرخواه خودش حساب می کند، تو این گونه مسائل از در مشورت با او وارد می شود. به نظر جنابالی تو این موضوع من چه کنم؟ تو اون موضوع من چه کنم؟ ما تو جامعه اون دو سه دسته داریم. یه دسته اصلا نه با کسی مشورت میکنن و نه علی استخاره و این مقولات در خودشون به یه جنبندی رسیدن، همین را اجرایی و عملیاتی میکنن. اینا خب خیلی راحت هم، یعنی خودشونو در جایگاهی میدونن که اگر بی جنبندی رسیدن همونو اجرایی و عملیاتی کنن. دسته دوم کسانی هستن که با استخاره مشکلاتشون رو حل میکنن و اینا هم خودشون دو دسته هستن. یه دسته به صورت عادی استخاره میکنن، یعنی مسائل مهمشون که دچار حالت تحیر می شوند و عقلشون به جایی نمی رسد، دست به دامن استخاره می زنند و از اون حالت تحیر و تردید بیرون می آن. یه دست هم خیلی افراطی هم، و شما هم شاید تو زندگیتون دیده باشید آدمای افراطی در استخاره که هر کاری میخوان از اینجا برن تا گذر خان یه استخاره، از گذر خان تا فیضیه یه استخاره، این جنس بخرم یه استخاره، 2 کیلو بخرم یا 1 کیلو یه استخاره، اصلا افراطی قوقا. گاهی آمدن جایی نظرشون هم این بوده که با اون آقا ملاقات کنن، در خونه این طرف هم آمدن همونجا استخاره میکنن، بعد میاد بر میگردن. اینا خیلی افراطی هست در استخاره کردن، یعنی دیگه اون هویت استخاره هم عملا از بین رفته. این هم دسته دوم هم که تمام اتکالشون به استخاره است، از حالت عادی بیرون آمده. دسته سوم اهل مشورت هم. کار خوبیه، مشورت کار بسیار خوبیه، استخاره را نمیخوام بگم، افراطیش بده. اهل مشورت هم. یعنی میگن با ما عقل کل نیستیم توی مسئله، خب زمینی بخرم، خونهی بخرم، جنسی بخرم، برم سراغ اون عزیزی که آشناس با بازار، شرایط بازار را میبینه، میره مشورت. این کار خوبیه، عقلانه است. حتی خدای متعالم به جایگاهی مثل نبی گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می‌فرماید: شاور هم فی الامر اما فی ازا عزمت فتوکل علی الله. مشورت کن در کارها. و لذا جریان این که در جریان جنگ احد تو مدینه بمانیم یا بیرون مدینه بریم، حضرت مشورت کرد. منتها چون تو رهبری پیشوایی، به هر جنبندی که رسیدی اون جنبندی را معیار عمل قرار بده. فیضا عزمت فتوکل علی الله، یعنی به یه تصمیم که رسیدی، حالا اون تصمیم گاهی تصمیمی است که خودت از قبل نظرت بوده یا تصمیم بر اساس نظر مشاوری. حالا این مقدمه را برای چی عرض کردم؟ برای این جمله کوتاه امیرالمؤمنین، خیلی تعبیر جالبه، شاور فی حدیثک، یعنی اگر اهل تنها عمل کردن نیستی، سر زیر بندازی خودت عمل کنی، بعدا ببینی خیلی بد جوش. به تعبیر بنده اهل استخاره هم نیستی، نه استخاره معمولی نه استخاره افراطی، اهل مشورتی. حالا که اهل مشورتی، شاور فی حدیثت، مشاوره کن در حدیث و کارات و برنامهات، الذین یخافون الله، چه معیار هست؟ الذین یخافون الله، با آدمای خدا ترس مشورت کن، هر کسی را هر طوری که شد، چون گاهی مشاورین شیخ ها آدم نیستن، از در اتفاقا از همین گونه موارد فرصتی پیدا می کنند برای ضربه زدن به شما، میگن حالا که آمده سراغ من اینا توی باطلاق بندازه من که اون ورش ناپیداست. یک مشورت جا به جا عوضی گاهی با آدم میدن و عملا انسان هم اعتماد میکنه به این مشورت و نتیجه این مشورت معلوم نیست چه میشه. بنابراین الذین یخافون الله، اونی که خدا ترسن، پروا دارن، حرف بی حساب نمیزنن، معیار حرف میزنن، خیر شما را هم میخوان، کارشناسانه نظر میدن. ما میبینیم تو جامعه گاهی آدم با بعضی هم مشورت میکنه، رک و سریع برمیگرده میگه تو این موضوع من صاحب نظر نیستم، برید سراغ کسی دیگری. صادقانه میگه آمده اعتماد میخواید بکنید به من، حرف من رو میخواید ترتیب اثر بدید، ولی من تو این موضوع کار نکردم، توجه ندارم، نمیدونم. این معنای اون یخافون الله، پیش خودش میگه نکنه من حرفی بزنم راهنمایی بکنم که این راهنمایی به ضرر این بنده خدا تمام بشه. و گاهی شده با بعضی آدم مشورت کرده، نظرشو گفته، یک ساعت دیگه با آدم زنگ میزنه، آن موضوعی که من به تو گفتم درست نیست، اینم نشانه یه خواهونم لازم، یعنی من یه بررسی خودم کردم دیدم اون چه به تو گفتم درست نیست، این مصداق یه خواهونم لازم. یعنی نمیگه حالا ما یه چیزی گفتیم شد رفت، نه یخافون الله معناش این است که آدم در تمام مبارز خیر طرف، پیشرفت طرف، تو درس مشورت میکنید، تو مباحثه مشورت میکنید، تو کار زندگیتون مشورت میکنید. برابر این اصل مشورت خوبه. بعضی ها تو حوزه بیان اهل مشورت نیستن و طبیعتا اینا بعد از 5 سال 6 سال همچی احساس میکنن که ره به جایی نبردن، چون با هیچ آدم شیخهایی که تو حوزه هست، حوزه را میشناسه، اساتید را میشناسه، دیگران را میشناسه، کار مشورتی انجام میده. خب این یه روایت، روایت جالبی، البته یه قسمت از این روایت. شاور فی حدیثک الذین یخافون الله، یک کلمه است ولی یک دنیا از معرفت در این مطلب. معیار دوم، با کیا دوستی کنیم، با کیا رفاقت کنیم، چه کسانی را دوست بداریم. مثلا بالاخره آدم تو جامعه نمیتونه بدون دوست زندگی کنه، بدون ارتباط با دیگران زندگی کنه. اگر میخوایم با کسی دوستی کنیم، ارتباط برقرار کنیم، با چه کسانی دوستی و ارتباط برقرار کنیم؟ روایت خیلی تعبیر جالبی داره، میگه احبب الاحبان علی قدر التقوی. معیارها را نگاه کن، تقوای افراد چه شکلیست، به همین مقدار که تقوا دارن، به مقدار تقواشون، به اندازه تقواشون دوست بدار. بعضی ها را آدم خیلی دوست میداره، مالش، جانش، همه چیز، میگه در خدمت تو. این معیارش معلومه، معیار این فرد در دوستی خیلی بالاست، آدم سنگ تمام براش میزنه. ولی گاهی از اوقات نه، واجباتی انجام میدن و گاهی هم دست پا شکسته. خب این آدم تو معیار دوستی با این افراد یک ملاحظاتی میکنه، خیلی همه اون چه که هست در اختیار اون قرار نمیدن. احب دوست دار الاخوان علی قدر تقوا، به اندازه تقوای اونها انسان افراد را دوست بدارد. اصلش معلومه که تقوا معیار گزینش دوسته، یعنی آدمایی که متقی هستند. که ما اینکه در مشورت الذین یخافون الله، با آدمای بی تقوا آدم رفاقت نکنه، رابطه برقرار نکنه، به خصوص اهل علم. یه طلبه عالم ملا تحصیل کرده تو موزه یه مرتبه میبینن با یه کسی بر خورده که این آدم اصلا هیچ سنخیتی با طلبگی نداره. همه هم میشه میگن، میگن آقا چه سنخیتی، قدر مشترک بین جناب عالی این آقا چیه که حالا مرتب رفت آمد و با هم سفر و میاد و میرید و مثلا او توی وادی دیگریست، توی وادی دیگریست. ازا میگه احب بالاخوان علی قدر التقوا، به اندازه تقوا با افراد دوستی برقرار کن. اینا جا واقعا کلاسه برای ما، درس زندگیست برای ما، یعنی کل معاشرتهای ما را جهت میده. تو بازار با که رفیق باشیم، تو حوزه با که رفیق باشیم، تو جامعه با که رفیق باشیم، با کی مشورت کنیم. اینا بعد دین ساکت نیست، معیارها را بیان کرده. بهار جلد 75 صفحه 98. آقا دیر تشریف آوردن، روایت این بود، قال الباقر علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام شاور فی حدیثک، در حدیث و کارات مشورت کن. الذین یخافون الله، کسانی که خدا ترسند، و احب بالاخوان علی قدر التقوا، دوستی را هم با افراد بر اساس تقوا و به اندازه تقوا دوستی برقرار کن. این یه روایت. روایت دوم، این خیلی جالب متناسب با شرایط این روزهای ماست، روزهای دهه فجر انقلاب اسلامی ماست، کلام نورانی امیرالمومنین میفرماید لا یعدم الصبور، لا یعدم الصبور الظفر و این طال به الزمان. ترجمه این کلام نورانی حضرت این است: انسان شکیبا، صبور، بردبار، حلیم، پرتحمل، پیروزی را از دست نمیدهد. یعنی آدمی که پای کار با میسن، شکیبایی میکنن، تو درس خوندنشون عافیت طلب نیستن، توی حرکت انقلابیشون تا آخر خط نیستن، ولذا به تعبیر امیر المومنین فرمود لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر و العلم بمواضع الحق. این پرچم را کسی برافراشته نگه نمی دارد، تحمل برافراشته شدن این پرچم رهبری را ندارد، الا اهل الصبر اهل البصر، مگر آدمی با بصیرت و صبر و علم به مواضع الحق، آدمی که جایگاه ها را خوب میتونن تشخیص بدن، اینا اهل پیروزی هست. اینجا حضرت میفرماید لا یعدم الصبور، آدم صبور از شود از ظفره پیروزی را از دست نمیدهد آدم صبور. و این طال به زمان خیلی جالبه، هرچند روزگاری دراز بر او بگذرد، یعنی بی حوصله نیست بگه حالا این یه روزه نشد، دو روزه نشد، یه ساله نشد، آقا آمده طلبه بشه، مشتهد بشه، یه سال مونده تو روزه حوصلش سر میره، میگه نشد ما نرسیدیم، میخواستی با یه ساله مشتهد بشید، شما با دو ساله مشتهد بشید، با پنج ساله مشتهد بشید، حوصله نکردی، میگه بریم شغل دیگر، این شغل مناسب ما نیست، تو حوصله نداری. لا یعدم الصبور از ظفر به این طالب زمان، ولو زمان بر بگذرد. این انقلاب شکوهمند ما خب شرایط سختی بر گذشت، اگر از سال 41 ماه محاسبه کنیم تا سال 57 از شبت خدمتون این که زمان زیادی گذشت، 17-18 سال بر این انقلاب گذشت، رهبر این انقلاب تبعید شد، زندان رفت، سختی ها کشید، مردم ایران تو کوران حوادث مشکلات تحمل کردند، ولی سرانجام این انقلاب به پیروزی رسید. حالا که انقلاب هم به پیروزی رسیده باید باش تحمل کرد تا به پیروزی نهایی برسه. قرآن میگه وَلَقَدْ اَحْسَنَّا مُوسَى بِآيَاتِنَا اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. خیلی تعبیر جالبی است، میگه ما ارسلنا الى موسى بآياتنا، آیاتمون را به موسى فرستادیم، حرفمون این بود ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، قومتو از تاریکی ها به نور هدایت کن، یعنی از این باطلاق فساد و تباهی و طاغوتی و اینا در بیارشون، از دست فرعونیان اینا را بیرون کن. و ذکر هم بی ایام الله، روزهای خدایی را بیاد اینا بیار، تو چه مشکلاتی بودن، تو چه شرایطی بودن. بعد می فرماید این مسئله برای چه کسانیست، این نفیدالک این تحمل این توجه مال کسانیست، لکل صبارن شکور، آدم های بردبار و شکرگزار، یعنی نه با پیروزی دوچار غرور میشن و نه احیانا با شکست خودشون را میبازن و معیوس میشن. این نفی دالکه لآیات لکل صبار شکور. روایت دوم هم حکمت 153 نحل سوره ابراهیم ظاهرن تو ذهنم ظاهرن ابراهیم، حالا بازم مراجعه بفرمایید به نظرم ابراهیم. از امیر المومنین حکمت 153. هر چقدر محضر شما در ادامه تفسیرمون این بخش باقی مونده از وقت به تفسیر بپردازیم خیلی جالبه. به ادخال موسی به قومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذها هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، آیه 67 سوره بقره. ترجمه ظاهری آیه شریفه این است بیاد آورید هنگامی که موسی به قوم خودش فرمود خداوند به شما دستور می‌دهد و دستور داده گاوی را ذبح کنید، و تو توضیحاتی که حالا بعد خواهیم داد و قطعه‌ای از این گو گوشت گاو را به بدن مقتول بزنید، داستان اشاره می کنند تا زنده شدند و قاتل را معرفی کنند. گفتند موسی ما را به سخره گرفته اید، ما مشکلمون چیز دیگه است، یه چیز دیگه مطرح می کنید. که حالا توضیح می دم مشکلشون چه بود؟ مشکلشون این بود که یه آدم تو این وسط کشته شده بود، قاتل معلوم نبود کیه. آیشو میخونم. خب اینا هرچی فکر کردن که ادهی میگفتن از اون قبیله است، ادهی میگفتن از این قبیله است، حالا شهر ماجراش هم از میکنم چی بود. خلاص این آمدن برای حکمیت پیش حضرت موسی علی نبی نوالی و علیه السلام. با الهام الهی به موسی گفته شد که موسی بینا بگوید گاو بکشن و قسمتی از گوشت این گاو را به بدن اون مقتول بزنن، اون مقتول زنده میشه و خودش قاتلشو معرفی میکنه. این کل ماجراست. قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذوها هزوا. موسی ما را مسخره کرده ای، ما مشکل ما چیز دیگه است، میگه گاو بکشید. قال اعوذ بالله، پناه میبرم به خدا، از تو موسی فرمود پناه میبرم به خدا، ان اکون من الجاهلین. این سخره گرفتن و مسخره کردن و استهزا مال آدمای ببرمیدا جاهله، پیغمبر الهی که نمیاد این کارا بکنه. یعنی یه واقعیتی دارم بهتون میگم، نه مسئله شوخی و استهزا و امثال زده. خب این اجمالی از این آیه شریفه با اون نکته‌ای که لازم بود عرض کنم. از اینجا به بعد ماجرا در رابطه با بنی اسرائیل دوستان عوض می‌شود. خب می‌دونید داستان قبلی ما راجع به بنی اسرائیل مفصل بود. با آنگیری‌های بنی اسرائیل، عنایاتی که خدا در حق اونها انجام داد و تمام شد. و سرانجام هم طوری شد که فجعلناها نکالا لما بین یدیها، اینا تبدیل به بوزینه شدن. تو ذهن مبارکتون هست دیگه، اونایی که منظم خدمت شده. در این آیات خدای متعال ماجرای دیگری را از قوم بنی اسرائیل مطرح می کند که باز ما چند نکته تو این ماجرا هم پی می بریم. یک، اولین نکته ای که این ماجرا به دست میاد اینه که باز همچنان این قوم بنی اسرائیل آدمای بهانه‌گیر و لجوجی هستند. این یه نکته. و در رویارویشون با دستورات و آیات الهی یک روش کاملا نادرسته، بهانه‌گیری، به صورت بهانه‌گیری، به صورت بد برخورد کردن. این هم نکته دوم. نکته سومی که باز ما از آیه استفاده میکنیم، این آیه عبرت آموزه. هر شبت محضر شما بین که دارای نکات آموزنده است که میتونه راهگشا باشه. چهارمین نکته اینه که برخلاف جریانات قبلی که ما در رابطه با بنی اسرائیل و حضرت موسی علی نبی را با آله مطرح کردیم، که جریان به صورت فشرده مطرح شده بود، ولذا گاهی ما از آیات دیگر، از سور دیگر کمک می گرفتیم تا تفسیر این آیه که تو سوره بقره از روشن بشه. ولی این جریان که راجع به گاو بنی اسرائیل و ذبح گاو بنی اسرائیل، برخلاف اونچه تا به حال ما مطرح کرده این که به صورت فشرده و خلاصه بود، ماجرا به صورت مشروح آمده، مفصل آمده. بعضی از مفسرین گفتن دلیلش هم اینه که ماجرای قبلی که به صورت فشرده آمده بود، چون در جاهای دیگر قرآن هم به اون اشاره شده بود، حالا اینجا نشد بفهمید جای دیگه میفهمید. ولی این ماجرای گاو بنی اسرائیل همینجا مطرح شده و لذا خدای متعال همین یک جا سنگ تمام گذاشته و به صورت مشروع و تفصیلی آمده خدای متعال مطرح کرده. وگرنه اون جریان قبلی تو سوره آل عمران جای پیدا می شد، جای دیگه پیدا می شد که ما آیاتشو می خوندیم. این حکایت هم حکایت جذابیه. داستان گاو بنی اسرائیل، همون بقره، عرض شود خدمت شما به این که و نکته آخری که من اشاره باید می کردم و اشاره نکردم که جز اون نکات تو ذهن مبارکتون باشد، اینه که گواه زنده است بر امکان رستاخیز. یعنی این کار که انجام دادن، بالاخره این مقتول چه شد؟ بفرمایید، زنده شد. معلوم می شود که اینطور نیست که هر کسی بمیرد زنده نمی شود. پس هم رستاخیز ممکن هست، هم دارای نکات آموزنده است و هم لجاجت بنی اسرائیل را باز می رساند و هم نادرستی روششون در برخورد با پیامبران الهی و دستورات الهی و هم جریان به صورت تفصیلی مطرح شده، چون در همین جا این موضوع مطرح شده. خب دلیل این که عرض شد خدمت شما این که سوره هم بغیر نامگذاری شده به خاطر همین ماجرای گاو بنی اسرائیله. حالا یه مقداری واژه شناسی کنیم خدمت علمای اعلام و بعد بپردازیم به داستان. واژه بقره در فارسی به معنای گاو آمده. البته به هر گاوی بقر گفته می شود، اما بقره موقعی که مطرح شد به گاو مخصوصی اطلاق شده که اشاره خواهیم کرد. مثل اینکه ما در فارسی به هر خرمایی میگیم چی آقا؟ تمر. ولی به یه دونه خرما میگیم چی؟ تمره. تمره با تمر تفاوتش اینه، به هر خرما میگن تمر، به یه دونه خرما میگن تمره. از شبه خدمت شما بین که کلمه بقره که حتما آشنا هستید، از بقر به معنای شکافتن وسیع و ژرف است. بقر به معنای شکافتنه. و علت این که به گاو هم بقره میگن، چون دیده دیگه تو روستاها جای مختلف با گاو زمین را چکار میکنن؟ شیار میکنن، خیش میزنن، شخ میزنن و امثال زاده. در لغت عرب تفاوتی که با لغت فارسی دارد این است که در لغت عرب برای حالتهای مختلف اشخاص و افراد واژگان مختلفی هم به کار می روند. مثلا گاهی میگن ناقد، گاهی میگن جمل. در مانعرفی هم برای گاو نر میگن ثور. از شبه خدمتون میگه جالب اینه که ثوره که به معنای انقلاب هم هست به همین معناست. ثور اثاره به معنای زیر و رو کردن خاک هست. و علت این که به انقلاب میگن ثوره، چون انقلاب ماهیت ها را دگرگون میکنه. یعنی انقلاب ها تنها یک جا به جایی نیست، انقلاب ها یک اصلاحات نیست، انقلاب ها در حقیقت عرض شود خدمت شما به این که یک نوع زیر رو کردن هست. بلزا میگن ثور ثور اسلامیه، یعنی انقلاب انقلاب اسلامیه. یعنی به تعبیر روشنتر زیر رو کرده کاخ شاهنشاهی و نظام ارزشی رو به هم ریخته. این هم در رابطه با این عرض شود خدمت شما به این که در ماجرایی که بین سحره فرعون درشد صلواتی الان پرچمشم دارید بفرمایید. بله سوره سوره تنبس. در هماوردی که بین موسی و بین سحره فرعون اتفاق افتاد، میدونید دیگه فرعون سحره شو بسیج کرده بود که در مقابل معجزه حضرت موسی قد علم کنن، خود این نشون بدن و به تعبیر روشن‌تر حضرت موسی رو کوچک کنن که بابا اون چی که تو داری ما بیش از اون داریم. اما اون جریان عصا که به میان آمد و تبدیل به اژدها شد و از اون سری مغولات، این ساحران با دیدن این معجزه الهی و کشف این معجزه به فرعون گفتن ما دیگه حرف تو رو گوش نمیدیم، اگه میخوای دست پای ما رو هم قطع کنی قطع کن، به سلابه ما رو بکشید بکش، هر چه خدمتتون ما جای نگرانی نداریم، چون در ضمیر ما انقلاب به وجود آمده. تعبیر آیه شریف است لا زیر الى ربنا منقلبون، قالوا لا زیر الى ربنا منقلبون، گفتن ما رو هیچ باکی نیست، ما یک تحول بنیادی در وجودمون پدید آمده، دیگه حالا هرچی میخوای بکنی بکن، ما دیگه اون آدم قبلی نیستیم. استشهاد من اون کلمه که هست ها، حواستون باشه، از انقلاب صحبت میکردیم، رو کلمه منقلبونه، لا زیره اینا الى ربنا منقلبون، ما به سوی پروردگارمون تغییر جهت دادیم، روش دادیم، مثلا ما تحول پیدا کردیم، منقلبون اینه منش که انقلاب اون منش. خب حالا سوال این است که علت این که خدای متعال دستور داد اینا گاو بکشن سنخیتی با چه دارد؟ موضوع اینها چه بود؟ در ابتدای آیه همطور که خوندیم خدمت دوستان فاضلمون، خدای متعال فرمود به اسقال موسی لقومه این الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، قالوا اتتخذوا هزوا، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. در چند آیه بعد خیلی جالبه، من نمیدونم این کتابای رمان اینا خونده اید یا نخونده اید، داستان خونده اید یا نه، از اول داستان گاهی از وسط داستان شروع میکنه به نوشتن، یعنی آدم دلش میخواد موقعی که داستان میکنه به اثر ظاهر از اول که شروع باقی داستانه بخونه تا آخر، ولی گاهی از آن میبینی چند تا پاراگراف اصلا آدم گیج و مبهم میشه. بله به او گفت که بیا برنیم، کی گفت، چطور بود، چی شد، مثلا کی با کی تماس گرفت، همینجا از اینجا شروع میکنن. خب آدم یه مرتبه متعجب میشه، خب چیه داستان نویسی؟ یکی از هنرهاییست که برای اینکه جاذبه ایجاد کنه برای یه خواننده و خواننده تا آخر ماجرا از شبت با داستان حرکت بکنه، چند تا پاراگراف را همینطوری مطرح میکنه، این پاراگراف ها میگه بریم تا آخر ببینیم چی میشه. خدای متعال هم دقیقا همین کار کرده، به جایی که از اول بگه بدانید و آگاه باشید اینا یه نفر در بینشون کشته شد و از شبت خدمتون این که اینها کارشون به نزا رسید و در نتیجه مشکل پیدا کردن، رفتم خدمت حضرت موسی، جریان رو از اینجا شروع نکرده، جریان رو از اینکه برید گاو بکشید، حالا هم میگن خب برید گاو بکشید یعنی چی؟ این همون سبک سیاقیست که در هر شبه خدمتون داستان نویسی اینا وجود داره، این جریان دیگه یه حادثه است. چند تا آیه بعد که ما بررسی میکنیم و علتیابی میکنیم، مثلا آیه 72، این آیه که ما امروز محضر شما بزرگان خوندیم آیه 67، چقدر فاصله میشه و تا آیه 72 تازه شروع جریان اونجا خدا بیان میکنن، میفرماید به از قتل تون نفسن فداره تون فیها و الله مخرجون ما کنتون تکتمون، یاد بیاورید اون موقعی که در میان خودتون کسی را کشتید، قتلتم نفسا فدارتم، و کارتون به منازعه و دعوا کشید، حالا تتمش اینه که رفتید سراغ حضرت موسی، خداوند با دستوری که در آیات داده بود کشتن بفرمید بقره، خدا اون چرا که مخفی داشته بود با اون جریان آشکار ساخت، یعنی همین دستوری که حضرت موسی داد که با گاو بکشید بعد قطعی از گوشت این گاو را بزنید به بدن بفرمیدا اون مقتول، مقتول زنده می شود، ماجرا را ازش بپرسید. این از شرط خدمت بی که برای جاذب بودن ماجرا خدای متعال از کشتن گاو شروع کرده، به جای اینکه از آغاز ماجرا مسئله را از شرط خدمت بی که اینها شروع کرده. عرضم به حضور انبر فضلای معاصر، حالا ماجرا چی بود؟ نه ریزه میشه. مثلا در رابطه با آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی یا در رابطه با آیه تطهیر، بعضی این احتمالات را دادن که حساسیت را کم کنن که حذف نشه توسط محرفین، این احتمال را دادن. ولی نه، مثلا شیوه قرآن گاهی از اوقات از یه گوشه جریان شروع میکنه و بعد آرام آرام پیش میره. ماجرا از این قرار بود که در میان این جماعت لجوج بنی اسرائیل قتل اتفاق افتاده بود. بیگانه هم این مثل نبود، هر شبه خدمتون تا بگیم اون بیگانه آمده اینا رو کشته، بلکه مسبب اصلی قبل فردی از خود اینا بود. قرآن دیگه ریزکاری ها رو مطرح نمی کنه، این ریزکاری ها دیگه تو روایات و اینها بیان شده. دو شکل حادثه را برای ما منتقل کردن با دو شیوه. یک، گفتن دو نفر عاشق دختری بودن، رقابت عاشقانه بینشون بود و هر دو رفتن به عنوان خواستگاری. گفتن شانسمون رو آزمایش کنیم، پدر دختر، خود دختر، هر کدوم از ما رغبتی نشون داد، زن مال ما، دختر مال ما. رفت پدر دختر با یکی از اینا به توافق رسید، با یکی از این بفرمیدن خواستگارا. اما فردای اون روز جسد بیجان اون فرد دیگر را که با پدر دختر به توافق بفرمایید نرسیده بودن، عرشبت خدمت شما بود که جواب مثبت گرفته بود، ببخشید رسیده بودن، در خرابه پیدا شد. زید رو هم رفته بودن برای خواستگاری، زید به توافق رسید با پدر دختر، قسم تمام شد. ولی فردا که رفتن دیدن بدن بیجان زید که با پدر دختر به فرمایدها توافق رسیده بودن توی خرابه پیدا شد. تا پیدا شد یهودی ها متحیر شدن که قاتل کیست. اگه شما هم جای بنی اسرائیل بودید متهم شماره یک را کی حساب میکردید؟ خواستگار اول که نه، اون خواستگار یکی از خواستگارهایی که جواب مثبت نشنیده بود. ذهنها متوجه همین آدم شد، ایها الامر تو کشته ای، مظنون حساب کردن. و این قضایا در طول تاریخ هم کم نبوده که دعوای عشق که مطرح شده یکی قربانی شده. این یه احتمال در ماجرا وجود داره که مسئله رقابت عاشقانه بوده. احتمال دوم گفتن انگیزه قتل عشق نبوده، برای تصاحب ثروت بوده، یا آقای کسی را کشته برای اینکه پولاشو به باب بلعتو ببرن. عرض شود خدمتتون این که این هم باعث شده که این موضوع در یه حاله از ابهام بماند، قاتل این آدم کیه؟ حالا چه بگیم رقابت عاشقانه در ماجرا نقش داشته، چه بگیم طمع در بفرمایید پول به ثروت. به هر تقدیر خروجی مسئله اینه که یه ابهام ایجاد کرده، من هو القاتل، قاتل کیست؟ هر چه به خدمت شما بگیم که نزاع در گرفت، هر کدام به قبیله دیگه نسبت دادن تا قصه را بردن پیش حضرت موسی، تمام شد بحث ما. عرض شود خدمت شما بین که حضرت موسی هم طبق دستور خداوند به اینها فرمان داد که بروید به فرمیدا گاوی را بکشید، و با کشتن گاو ماجرا به پایان میرسد. گفت که تا اینجا اصل ماجرا، حالا بعد ببینیم آیا بهانه‌گیری ها، لجاجت ها دوباره شروع شد. خب این گاو چه شکلی باشه؟ بهانه گرفتن، چه رنگی داشته باشه؟ خودشون برای خودشون شر درست کردن، شاید خدای متعال هم نظرش اینا نبود، ولی حالا اینا دیگه درست کردن. ماهی لونها رنگ شکلی باشه؟ بعد که حالا یقین کردن حضرت موسی اینا را به تمسخر نگرفته، مسائل دیگه شروع کردن. حالا انشاءالله جلسه بعد ما خدمتون عرض کنیم گرچه قلیلون امروز من عبادی شکور، اما همین شکور هم خدای متعال براشون حساب باز کرد. هر شود که روز شنبه که روز شهادت به اینا تعطیلن، هم که علما حتما تعطیلن، دوشنبه هم هر شود که روز 22 بهمن راهپیمایی علما تو راهپیمایی شرکت میکنن، ما روز سه‌شنبه به شرط حیات خدمت علمای اعلام هستیم.